نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان و شب زنده داران در ایران در نخستین لحظه های شروع سه‌شنبه در ایران آغاز 19 مرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده. مجله نیمه شب رو مثل همیشه با خبر شروع میکنیم. حسن جعفری در استودیوست.
شام بخیر شنوندگان عزیز. معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد 10 شهروند خارجی در این کشور به ظن دست داشتن در کودتای اخیر تحت پیگرد قرار گرفتند. نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه گفت از 10 شهروند خارجی که تحت پیگرد قرار گرفته بودند ارتباط 9 نفر با شبکه فتح الله گولن مشخص شد که برخی از آنان بازداشت شدند. معاون نخست وزیر ترکیه همچنین از تحت تعقیب بودن 216 نظامی از جمله 9 ژنرال این کشور که به گفته او فراری هستند خبر داد. فتح الله گولن رقیب سیاسی اردوغان که در آمریکا ساکن است بارها دست داشتن در کودتای اخیر را رد کرده است. نشست سه‌جانبه حسن روحانی، الهام علی‌یف و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری ایران، آذربایجان و روسیه روز دوشنبه در باکو برگزار شد. حسن روحانی در سخنان خود در این نشست با تأکید بر اهمیت این نشست گفت که این روابط سه‌جانبه فرصت‌های مناسبی را در مقابله با چالش‌های منطقه‌ای پدید می‌آورد. رئیس جمهوری ایران پیش از نشست سه‌جانبه دیدارهای جداگانه با رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه داشت. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران با کنش‌های بین‌المللی به اعدام‌های اخیر در ایران را عجیب خواند و از آن انتقاد کرد.
متأسفانه هم اتحادیه اروپا، هم سخنگوی وزارت خارجه یا معاونش و هم کمیسر عالی سازمان ملل جهت‌گیری‌های بسیار نادرستی کردند. برخورد قوه قضاییه را با این تروریست ها را مخالف حقوق بشر دانستند، چیز عجیبی است.
نهادهای مختلف بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام های اخیر در ایران را یک بی‌عدالتی بزرگ خوانده و نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کردند. مقام های قضایی در ایران با تایید اعدام 20 زندانی گفتند که آنها عضو گروهی موسوم به توحید و جهاد بوده و عملیات مسلحانه در استان کردستان انجام داده بودند. با این حال برخی از این افراد در سالهای گذشته با انتشار پیام های مخفیانه از زندان اتهام های منسوب به خود را رد کرده و گفته بودند از آنها پس از حبس‌های انفرادی طولانی و تحت شکنجه اعتراف گرفته شده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دریافت طلب 400 میلیون دلاری از آمریکا ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای نداشته است. آقای شمخانی روز دوشنبه گفت که این مبلغ بخشی از حساب خریدهای نظامی رژیم گذشته است و روند شکایت در دادگاه لاهه همچنان ادامه دارد. پس از آنکه روزنامه وال استریت جورنال خبر ارسال محرمانه مبلغی معادل 400 میلیون دلار به تهران را منتشر کرد، شماری از جمهوری‌خواهان با انتقاد شدید از این اقدام دولت اوباما را به باجدهی به ایران متهم کردند. اما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش گفته است که این ماجرایی محرمانه نبوده و پس از رأی دیوان لاهه انجام شده است. به گفته مقام‌های پاکستان شمار قربانیان انفجار انتحاری در بیمارستانی در شهر کویته به دست کم 70 کشته رسیده است. ساعتی پیش از این انفجار یک وکیل سرشناس به نام بلال انور کاسی با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته و جسدش به این بیمارستان منتقل شده بود. به گفته مقام‌های استان بلوچستان پاکستان شمار زیادی از قربانیان انفجار روز دوشنبه وکیلان و خبرنگارانی هستند که برای تشییع جنازه این وکیل به بیمارستان رفته بودند. بنابر گزارش‌های این انفجار که در محوطه ورودی بیمارستان روی داد، بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. و سرانجامی که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید توهین به مسئولان و نهادهای کشور از جمله رئیس جمهور جرم است و با آن برخورد می‌شود. آزاده.
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. انفجاری انتحاری در کویته پاکستان در یک بیمارستان 70 نفر را کشت.
گروهی هستند که از تمام جریان طالبان تندترند و شباهت‌های زیادی با داعش دارند و هدفشون هم ایجاد دولت اسلامیه.
دادگاه عالی سوئیس حکمی را علیه دولت اسرائیل صادر کرد. اسرائیل محکوم به پرداخت 1 میلیارد و 200 میلیون دلار به ایران شد.
سابقه گذاریایی که در خارج ایران کردیم، قسمت عمدش ارتباط داشت به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ در کشورهای عمده مصرف کننده.
دادستان عمومی و انقلاب تهران و معاون رئیس جمهور گفتند توهین به مسئولان کشور از جمله حسن روحانی جرم است.
وقتی کسی به عنوان یک مقام رسمی هست، از رهبر یک کشور گرفته تا رئیس جمهور اون کشور، در موقعیتی قرار داره که همه حق دارند از رفتاری که او انجام میده در سطح عمومی انتقاد بکنن.
و شیرین عبادی در نامه ای از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست در مذاکره با ایران بر موضوع اعدام و آزادی بیان تاکید کند.
اتحادیه اروپا همواره ادعا کرده که چند ارزش که مناقشه ناپذیره و حتما به اونها بایستی پایبند باشه. یکی از اونها ممنوعیت اعدامه.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه ادبی فرهنگی هفتگی ما نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. انفجار انتحاری در کویت در بلوچستان پاکستان در یک بیمارستان جان 70 نفر را گرفت. محمد نواز شریف نخست وزیر با محکوم کردن این حمله گفته به هیچ کس اجازه داده نمیشه که آرامش و ثبات را در این ایالت به هم بزنه. در پی این انفجار در تمام بیمارستان‌های شهر کویت در پاکستان حالت اضطراری اعلام شده. از پروانه وحید منش بشنویم.
انفجار دیگر در شهر کویت مرکز بلوچستان پاکستان روز دوشنبه 18 مرداد ماه دست کم 70 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این بمب در یک بیمارستان زمانی منفجر شد که حدود 200 نفر از وکلا و روزنامه‌نگاران برای تشییع پیکر یکی از وکلای ارشد این شهر در بیمارستان جمع شده بودند. گروه جماعت الاحرار که شاخه‌ای جدا شده از طالبان پاکستان است، مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. این در حالی است که تنها چند روز پیش، یعنی روز 14 مرداد ماه، وزارت خارجه آمریکا این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره جماعت الاحرار و واکنش آمریکا به این گروه به رادیو فردا میگوید:
اینها یک گروهی هستند که از تمام جریان طالبان تندترند و شباهت‌های زیادی با داعش دارند و هدفشون هم ایجاد دولت اسلامیه. علت اینکه ایالات متحده تا به حال نپرداخت به این است که این گروه بسیار تازه است و در واقع تکلیف این هنوز روشن نبود که بدونن که این به کدوم طرف میخواد حرکت کنه و شاید هم اصلا اهمیت به این گروه داده نمیشد، به لحاظ اینکه حرکات رو از طرف گروه های دیگه، به خصوص کشتاری که در ماه مارس شد، احتمال میرفت که از طرف گروه های دیگه هم باشه. متاسفانه دیدیم همین اشتباه در مورد داعش شد و اهمیت در اول کار به اونها ندادن و الان میبینیم که این تبدیل به چه گروه هولناکی شده و اصولا این گروه های مثل طالبان اینها به نظر میاد که به تدریج گروه های تندروتر جدا میشن و تبدیل میشن به گروه های خشنتری و این روند طبیعی به اصطلاح تکوین این گروه هاست در پاکستان، افغانستان و خاورمیانه.
گروه جماعت الاحرار گفته است تا برقراری یک نظام اسلامی در پاکستان حملات بیشتری را ترتیب خواهد داد. بیشتر کشته شدگان انفجار دوشنبه از وکلا و روزنامه‌نگارانی بودند که برای مراسم عزاداری بلال انور کاسی به این بیمارستان آمده بودند. هدف قرار دادن مسئولان و نهادهای دولتی پاکستان توسط گروه‌های شبه نظامی اما در منطقه بلوچستان این کشور امری پر سابقه است. بلوچستان پاکستان مشکلات امنیتی عدیده‌ای دارد و همواره با مسائل مربوط به فعالیت گروه‌های اسلامگرا، خشونت فرقه‌ای بین گروه‌های سنی و شیعه و فعالیت گروه‌های جدایی طلب مواجه است. با این حال نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفته است امکان دخالت هندوستان در این حملات را بعید نمی‌داند. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل پاکستان ساکن لندن معتقد است این مسئله فرافکنی دولت پاکستان است و این کشور عملی جدی با گروه‌های تروریستی نمی‌کند.
آقای نواز شریف نخست وزیر پاکستان به همراه فرمانده ارتش که اومده بودند به کویت باز از این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کردند که متاسفانه همیشه می‌کنند. این رو به خاطر داشته باشیم که متاسفانه ارتش پاکستان از خشونت همیشه به عنوان یک ابزار سیاست خارجی استفاده کرده، در رابطه با طالبان در افغانستان، در رابطه با گروه های جهادی در کشمیر و علیه هندوستان. و الان هم میبینیم که اینها به جای اینکه دولت و حکومت یا اصلا کلن ارتش پاکستان به این امر پی بپرند که خشونت در پاکستان توسط گروه های مختلف مذهبی به صورت علنی نه تنها نهادینه شده بلکه تشویق و ترویج داره میشه تحت عناوین مختلفی، اما متاسفانه هنوز هم مسئولین پاکستان چه نظامی چه دولتی فرافکری میکنن و معتقدن که مثلا این گروه های مثل جماعت الاحرار که گروه های بقایت مذهبی هستند، ضد مسیحیان، ضد اقلیت های دینی، ضد شیعیان، ضد زکری ها، اینا کسایی بودن که هندوها رو هم در همون منطقه بلوچستان در عرض این دو سالی که این گروه پیدا شده یعنی از طالبان جدا شده کشتن. ولی دولت پاکستان ادعا میکنه که این حرکت بر علیه کریدور اقتصادی چین و پاکستان هست و در نتیجه ارتش ناچاره که با حضور بیشتر خودش در بلوچستان و عملیات نظامی بیشتر با اون مقابله کنه، در صورتی که همه ما میدونیم عملیات انتحاری از این نوع باید با کار امنیتی اطلاعاتی روبرو بشه و از بین بره، نه با عملیات نظامی.
انفجار روز دوشنبه دومین انفجار بزرگ در میان جمعیت در پاکستان طی سال جاری است. پیش از این در روز عید پاک مسیحی انفجاری در یک پارک در شهر لاهور 75 کشته بر جای گذاشت.
درباره انفجار انتحاری در کویت بلوچستان پاکستان شنیدید. در یک بیمارستان جان 70 نفر رو این انفجار گرفته و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. پروانه وحیدمنش گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، میتونید ما رو در تلگرام پیدا کنید و البته مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین راه برای ما بفرستید. @fardagram ما رو پیدا کنید. دادگاه عالی سوئیس حکمی رو علیه دولت اسرائیل صادر کرده که بر اساس اون این دولت به پرداخت 1,200,000,000 دلار به شرکت ملی نفت ایران محکوم و مجبور شده. این مبلغ بابت اصل و بهره سهام یک سرمایه گذاری مشترک بین ایران و اسرائیل پیش از انقلاب 57 در یک پروژه انرژی هست که بعد از استقرار جمهوری اسلامی توسط دولت ایران متوقف شد. جزئیات رو از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
رسانه‌های اسرائیلی و از آن جمله روزنامه هارتس روز دوشنبه گزارش دادند که دادگاه عالی سوئیس در شهر لوزان طی حکمی گفته است که کمپانی نفتی ترانس ایشیاتیک اویل باید 1,200,000,000 دلار به NIOC یا شرکت ملی نفت ایران بپردازد. بر اساس این گزارش، رأی دادگاه عالی سوئیس در هفتم تیر ماه گذشته صادر شده است. کمپانی ترانس ایشیاتیک اویل که اینک در اختیار دولت اسرائیل قرار دارد، از سپرده‌ای که در نزد دادگاه به امانت گذاشته شده 250,000 فرانک سوئیس و به عبارتی مبلغی حدود 260,000 دلار آمریکا باید به عنوان نخستین قسط پرداخت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد و 200,000 فرانک سوئیس هم هزینه‌های دادگاه را پرداخت کند. پرویز مینا از مقام‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران و کارشناس امور انرژی فسیلی در فرانسه در مورد تاریخچه این شرکت چنین می‌گوید:
مربوط میشه به اون خط لوله نفت خام که برای حمل نفت از بندر ایلات در خلیج عقبه بود به بندر اشکلون در مدیترانه و در اونجا ایران هم سهیم بود در این خط لوله. اختلافاتی که بین ایران و اونها بوده چندین مسئله مختلفه. یکی ایران مدعی است که در اونجا شریک بوده، سهام بوده، بنابراین اونجا دارایی داره. اسرائیلی هم مدعی هستن که شما در ایران سفارتخونه ما و به تمام وسایلمون رو مصادره کردید، دادید به فلسطینی ها و بعد مقداری نفت خریده بودن که هنوز پولش پرداخت نشده بود. نکات مختلفه. اسرائیل از ایران اون موقع نفت میخرید و در ضمن برای مصرف پالایشگاهش در ساحل مدیترانه احتیاج داشت یه خط لوله خاص بکشه برای اینکه نفت رو ببره برسونه به پالایشگاهش. در ضمن به ایران پیشنهاد کردن که ما این خط لوله رو با ظرفیت بیشتری میسازیم و از این را میتونیم نفت ایران رو ببریم به مدیترانه و در اونجا شما به مشتری خودتون بفروشید. در این خط لوله در حقیقت هزینه ترانسپورت نفت رو که اگر از این خط لوله نمی آمد باید با تانکر از توی گالف آف سوئز وارد کانال سوئز می شد و اونجا گرانتر بود.
آقای مینا همچنین میگوید که ایران سرمایه‌گذاری های دیگری داشت که پس از انقلاب اسلامی سهام آن به دیگران واگذار شد و تنها اختلاف حقوقی به شرکت اسرائیلی محدود می شود.
ببینید ما سرمایه‌گذاری هایی که در خارج ایران کردیم قسمت عمدش ارتباط داشت به ساخت پالایشگاه های بزرگ در کشورهای عمده مصرف کننده برای اینکه بتوانیم نفت خامون رو در محل تصفیه کنیم و به جای اینکه نفت خام بفروشیم فرآورده های نفتی بفروشیم که در حقیقت ارزش افزوده داشت. اولین پالایشگاه در هند در مدرس ساخته شد، دومین پالایشگاه در آفریقای جنوبی پالایشگاه مطرف بود ساخته شد، سومین پالایشگاه در کره جنوبی بود. این سه تا پالایشگاه شروع کرده بودن به کار با ما فرآورده های نفتی در آفریقای جنوبی، هند و کره جنوبی میفروختیم و از این راه درآمدی بیشتر از فروش نفت خام داشتیم و در همه پالایشگاه شریک بودیم. تا اونجا که من اطلاع دارم کره جنوبی رو مثل اینکه بعد از انقلاب ایران سهامش رو فروخت و آرامکو عربستان سعودی اونجا رو خرید و اونجا شریک شد و آفریقای جنوبی رو همینطور، ولی در هند رو هنوز نگه داشتن و مشغول کار هست. دومین عمده سرمایه گذاری ما در دریای شمال بود با همکاری با شرکت بریتیش پترولیوم برای اکتشاف. در اونجا ما یه میدان نفت و یه میدان گاز کشف کردیم که هنوز دیولپ نشده بود. این سرمایه گذاری ها شده بود در خارج از ایران. البته اونها هیچ کدوم گرفتاری اختلاف مالی نداره چون ایران به میل خودش از اون سرمایه‌گذاری ها خارج شده و سهامش رو فروخته به دیگران. ولی مسئله اسرائیل مسئله ایست که سالهای سال بین ایران و اسرائیل سر این کار درگیری بوده و به دادگاه های مختلف مراجعه شده.
اسرائیل در گذشته به دلیل وجود تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی از پرداخت بدهی به ایران سر باز می زد و به گزارش هارتس پرداخت آن هنوز هم مشخص و روشن نیست.
دادگاه عالی سوئیس حکمی را علیه دولت اسرائیل صادر کرده. بر اساس این حکم این دولت به پرداخت 1,200,000,000 دلار به شرکت ملی نفت ایران محکوم و مجبور شده. نادر صادقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه گزارش میداد. اما شما در مورد این حکم چه فکر میکنید؟ در مورد اینکه دولت اسرائیل باید به ایران 1,200,000,000 دلار بپردازه چه فکر میکنید و فکر میکنید چقدر این موضوع شدنی هست؟
آقای اردوغان اگر راست میگه آزادی خواه، به افرادی که خواستشون دموکراسیه و حقوق بشر و آزادیه به اونهای هم اجازه راه پیمایی بده تا اونهای هم خواستشون رو معلوم کنن.
این حمله تروریستی که در پاکستان به قو پیوسته در بیمارستان از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاریست حیوانی. حیوان فقط گرگ میتونه این کارا رو بکنه. اینا بوی از انسانیت نبردن. مردم کوچه و خیابان عادی که کشتن ندارن. اگر اونا با دولت ها رئیس ها مشکلی دارن خب برن با اونا مشکلشون حل کنن. مردم چه گناهی دارن؟
الان که مشخص شده که 400 میلیون دلار به ایران داده شده، اونم نقد و با هواپیما این پول رو بردن، آیا کسی و یا کسانی و یا دولتی پیگیر این هستش که این پول صرف نجات و آبادانی کشور میشه و یا صرف خرچهای منفی دیگه، صرف حزب الله و غیر و ذالک میشه؟
آقای خامنه‌ای، این پولی که از آمریکا آزاد شد و آمد در ایران توسط شمارفی به همون خدای بزرگ، این پول را به حسن نصرالله و یارانش ندهید. بدهید به این بیمارانی که در بیمارستانها دارن زاری می کنند. بدهید به اون کسانی که دردهای لاعلاج دارند.
آقای خامنه ای، همه را زندانی کردی، همه را بدبخت کردی، همه را خونه نشین کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
20 دقیقه بامداد تهران هست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه اعلام کرد دولت از تعدادی از روحانیونی که در روزهای گذشته به حسن روحانی به تعبیر او حتاکی کردن شکایت میکنه. همزمان عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی انقلاب تهران هم روز دوشنبه گفته توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرمه و با اون برخورد میشه. در ماه گذشته عملیات نزدیکان رهبر ایران به حسن روحانی و دولت او افزایش پیدا کرده، تا جایی که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد آقای روحانی رو در موضوع توافق هسته‌ای فردی ساده لوح توصیف کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم لندن از او پرسیده که چقدر اظهارات اخیر درباره رئیس جمهور ایران مصداق توهین است.
واقعیت اینه که حملات به آقای روحانی از دو هفته پیش، یعنی از زمانی که آقای خامنه‌ای صراحتاً به برجام حمله کرد، شدت گرفته و بسیاری در ایران سخنان آقای خامنه ای رو نوعی چراغ سبز برای حملات تندتر به دولت تلقی کردن، من جمله آقای علم‌الهدا. بنابراین میشه گفت که یک جریانی هست که شدیدتر علیه آقای روحانی حرف میزنه. اما اینکه این رو در واقع مصداقی از توهین شخصی بدونیم به نظر من خیلی قابل دفاع نیست، به این دلیل که به هر حال وقتی کسی به عنوان یک مقام رسمی هست، از رهبر یک کشور گرفته تا رئیس جمهور اون کشور، در موقعیتی قرار داره که همه حق دارند از رفتاری که او انجام میده در سطح عمومی انتقاد بکنن. البته مواردی به عنوان بخشی از موارد شخصی هست که ممکنه توهین تلقی بشه، ولی این سخنانی که گفته میشه و بیشتر سیاست های آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار میده، از نظر من مصداق توهین به معنای جرم حقوقی نیست.
آقای رمضان‌پور، الان دادستان تهران هم آقای دولت آبادی تصریح کرده که توهین به مقامات ارشد دولتی و حکومتی جرم هست. در صورت ورود قوه قضاییه به این پرونده، چقدر فکر میکنید که قوه قضاییه بتونه پیش بره و به اصطلاح متهمان توهین به رئیس جمهوری ایران رو محاکمه کنه؟
این جریانی که قوه قضاییه یا مقامات امنیتی ایران هر رفتاری رو میتونن مصداق یک نوع جرم بدونن، خیلی امر خوشایندی نیست و من فکر نمی‌کنم دولت آقای روحانی بتونه از این مسئله بهره ببره، برای اینکه مخالفان آقای روحانی معمولاً از سوی قوه قضاییه با نرمی باشون برخورد میشه و من فکر می‌کنم که این موج بیش از اینکه تبدیل بشه به جریانی برای مقابله با مخالفان دولت آقای روحانی، تبدیل خواهد شد به موجی برای تشدید سرکوب کسانی که احتمالاً طرفدار دولت آقای روحانی هستن. بنابراین من فکر می‌کنم که مقامات دولت آقای روحانی، چه آقای انصاری چه آقای جهانگیری، یک سیاست بسیار ضعیف تبلیغاتی رو دارن در مورد این مسئله به کار می‌برن.
آقای رمضان‌پور، به هر صورت ممکنه دولت آقای روحانی با استناد به عنصر روانی توهین و حتاکی که میتونه تعبیر به تخریب دولت بشه، اقدام به شکایت از منتقدان کرده باشه، چرا که انتخابات سال آینده ریاست جمهوری رو در پیش رو داریم و ممکنه همین عنصر روانی که بهش اشاره کردم بر روی آرای آقای روحانی تأثیر بذاره؟ چقدر واکنش دولت به این مسئله با انتخابات ریاست جمهوری آینده مرتبط هست؟
من با این ارزیابی مخالف، برای اینکه من فکر میکنم انتقادات تندروها مثل آقای علم‌الهدا تأثیری زیادی بر ریزش هواداران آقای روحانی نمیذاره و بلکه اقدامهایی مثل فرض کنید مسئله فیشهای حقوقی یا برخورد کند دولت و مسئله نقض حقوق بشر و مواردی مانند اون هواداران آقای روحانی رو ناامید میکنه. بنابراین تشدید حملات علیه تندروها مشکلی از مشکلات دولت آقای روحانی رو به گمان من حل نمیکنه.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه سرگشاده به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواسته در مذاکرات حقوق بشری با ایران به دو موضوع ممنوعیت اعدام و احترام به آزادی بیان توجه کنه. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 14 مرداد ماه اعلام کرد ایران حاضر هست در زمینه حقوق بشر با اتحادیه اروپا مذاکره کنه. در این زمینه بشنویم گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو که درباره این نامه سرگشاده با نویسنده اون شیرین عبادی گفتگو کرده.
دولت ایران اعلام کرده که حاضر است مذاکرات حقوق بشر رو با اتحادیه اروپا انجام بده. در این ارتباط من توجه خانم موگرینی رو به وضعیت خطیر حقوق بشر در ایران جلب کردم و دو نکته بسیار مهم رو که جزء ارزش‌های غیر قابل مناقشه در اتحادیه اروپا است با اونها گوشزد کردم. گفتم حداقل راجع به این مسائل یادتون باشه حرف بزنید و از همه مهمتر بحث بکنید که چطور نظارت کنید بر اجرای اونها.
خانم عبادی، نکاتی که میگید که بهشون اشاره کردید و گوش زد کردید چه نکاتی هستن؟
اتحادیه اروپا همواره ادعا کرده که چند ارزش که مناقشه ناپذیره و حتما به اونها بایستی پایبند باشه. یکی از اونها ممنوعیت اعدامه و به همین دلیل است که ما می‌بینیم که چون ترکیه می‌خواست وارد اتحادیه اروپا بشه، از اول بهش شرط کردن که بایستی اعدام رو از قانونش برداره. یعنی این دیگه قابل بحث نبود. حالا در ایران اعدام خیلی زیاد داره. ایران بیشترین سرانه اعدام رو در جهان داره و تعدادی از این اعدام ها حتی در ملأ عام در خیابانه. ما اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی رو داریم. اتحادیه اروپا نبایستی چشم پوشی بکنه و بایستی دولت ایران رو وادار بکنه هر نوع مجازات مرگی رو برای هر کس و برای هر جرم ممنوع بکنه. در نامه علاوه بر ممنوعیت اعدام، احترام به آزادی بیان هم تاکید شده، زیرا آزادی بیان برای اتحادیه اروپا یک ارزش تحتی ناپذیره و ما مثال اون رو در موارد متعدد از جمله مثلا شالیاب رو دیدیم که وقتی که توهینی به یک رهبر دینی شده بود، اون رو گفتن که به خاطر آزادی بیان چنین چیزی مجاز است. یعنی تا این اندازه به آزادی بیان اهمیت میدهند. حالا در مذاکرات بایستی این همین رو از دولت ایران بخواهند، یعنی بگویند این ارزش ما، حالا که برای اونها ارزش است، از دولت ایران سوال بشود چرا ادعی به خاطر نبود آزادی بیان در زندان است.
خانم عبادی، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز 14 مرداد گفته بود که غربی ها به قوانین ما که از اسلام نشأت گرفته بیشترین انتقادها رو وارد می کنند، در صورتی که پای دین به میون بیاد و اشاره بشه که قوانین بر اساس مبانی اسلام هست، تصور می کنید که تا چه حد گفتگوها و فشار آوردن به دولت ایران می تونه کارساز باشه؟
آقای لاریجانی مسئله رو مطرح می کنند که خودشون پاسخش رو خیلی خوب می دانند. دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرا شده. چندین بار هم درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرده که رأی نیاورده و وارد شورا نتوانسته بشه. حالا چگونه آقای لاریجانی ادعا میکند که ضوابط حقوق بشر با شریعت اسلام سازگار؟ اگر سازگار نیست چرا اون را قبول کردید و چرا اصرار دارید که داخل در شورا بشید؟ این یک استدلالی است که بارها و بارها مطرح میشه و جواب هم بهش داده شده.
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. او در نامه سرگشاده‌ای به فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از او خواسته بود در مذاکرات حقوق بشری با ایران به ممنوعیت اعدام و احترام به آزادی بیان هم توجه کنه. الهه روانشاد در مورد همین نامه با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. سرانجام بعد از مدت‌ها انتظار، دونالد ترامپ، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، برنامه‌های اقتصادی خودش رو اعلام کرد. او از کاهش مالیات‌ها، رونق بخشیدن هرچه بیشتر بازار کار و لغو بسیاری از آیین‌نامه‌ها و مقررات به گفته او دست و پاگیر دولتی خبر داد. بخش‌هایی از برنامه اقتصادی و مالی او رو بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا در ارائه برنامه‌های اقتصادی و مالی دولت احتمالی خود تأکید کرد که هدف مهمش برای رونق بخشیدن به تولید و اقتصاد آمریکا کاستن از مقررات و آیین‌نامه‌های اضافی و غیر لازم دولتی است که همه ساله به گفته او 2,000 میلیارد دلار برای مالیات دهنده این کشور هزینه ایجاد می‌کند. آقای ترامپ که در کلوب اقتصادی دیترویت کلیات برنامه‌های دولت احتمالی خود در صورت راهیابی به کاخ سفید را تشریح می‌کرد و سخنانش بارها توسط تظاهرکنندگان طرفدار هیلری کلینتون قطع می‌شد، تأکید کرد که پس از پیروزی و به محض در دست گرفتن دولت با یک مهلت قانونی موقت بسیاری از مقررات دولتی را متوقف خواهد کرد. کاندیدای حزب جمهوری‌خواه وعده داد که علاوه بر کاهش مالیات‌های فردی و کمپانی‌ها، مقررات تازه‌ای را برای زوج‌هایی که فرزند خردسال دارند اعمال خواهد کرد تا هزینه‌های نگهداری کودکان آنها تأمین شود. دونالد ترامپ گفت سیاست‌های دموکرات‌ها که از جانب هیلری کلینتون هم پشتیبانی می‌شود، آسیب‌های فراوانی به جامعه صنعتی ایالت میشیگان وارد آورده و کمپین او برخلاف برنامه‌های رقیب دموکرات رو به آینده دارد. حضور دونالد ترامپ در کلوب اقتصادی دیترویت نخستین سخنرانی جدی او در زمینه ارائه برنامه‌های اقتصادی بود که از دیدگاه رای دهندگان آمریکایی اساسی‌ترین موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری این کشور محسوب می‌شود. کاندیدای جنجالی جمهوری‌خواه پس از سپری شدن زمانی ارزشمند در مبارزات انتخاباتی، هفته پیش سرانجام یک تیم 13 نفری را به عنوان مشاوران اقتصادی و مالی دولت احتمالی خود برگزید. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از همکاران جمهوری‌خواه دونالد ترامپ می‌گوید که کاندیدای میلیاردر از این پس تلاش خود را بر مسائل اصلی مبارزات انتخاباتی متمرکز خواهد کرد و حضور او در دیترویت سرآغازی بر این تلاش ها بود. دونالد ترامپ در زمینه مالیات ها پیشنهاد کرد که بالاترین میزان مالیات اشخاص را از نزدیک به 40% به 33% کاهش دهد. او پیشتر گفته بود که حداکثر این مالیات 25% خواهد بود. پیشنهادی که بسیاری از کارشناسان آن را مورد انتقاد قرار داده و گفته بودند که درآمد دولت را به میزان زیادی پایین می آورد و موجب صدها میلیارد دلار کمبود بودجه می شود. ترامپ همچنین برنامه کاهش مالیات شرکت ها به 15% را هم تکرار کرد و در حال حاضر مالیات شرکت ها 35% در آمریکاست. حضور در یک جمع مهم اقتصادی در دیترویت فرصت گرانبهایی برای کاندیدای جمهوری خواه بود تا یک برنامه جدی از دولت احتمالی خود را ارائه دهد. خانم هیلری کلینتون، رقیب دموکرات آقای ترامپ که همینک در نظرخواهی های گوناگون بر او پیشی گرفته است، روز پنجشنبه آینده برنامه های اقتصادی خود را در همین کلوب اقتصادی دیترویت ارائه خواهد داد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن در مورد بخشی از برنامه اقتصادی و مالی دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا. اما ادامه میدیم با رسانه‌های روسی که نخستین دیدار سه‌جانبه رئیس جمهورهای روسیه، ایران و آذربایجان رو تاریخی توصیف کردند. این رسانه‌ها گفتند اهمیت مذاکرات رئیس جمهور روسیه و ایران هم البته کمتر از این دیدار بی‌سابقه سه‌جانبه نیست. مسئولان سه کشور هم گفتند با هماهنگی مواضع طرفین درباره مسائل اقتصادی و امنیتی، زمینه همگرایی روسیه، ایران و آذربایجان بیش از پیش فراهم میشه. از آنا رایسکایا بشنویم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، عصر دوشنبه در باکو با الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دیدار کرد. هرچند دستور کار مذاکرات دو جانبه روحانی و پوتین اعلام نشده، اما گزارش ها هاکیست رهبران دو کشور درباره راه های ارتقای همکاری های اقتصادی و فنی نظامی گفتگو کردند. رئیس جمهور روسیه طی دیدار با همتای ایرانی خود از سفر پاییز گذشتهش به تهران یاد و تاکید کرد روابط دو جانبه در همه حوزه ها، اهم سیاست، اقتصاد و مناسبات فرهنگی، رو به گسترش است. پوتین در روزهای گذشته در مصاحبه به خبرگزاری دولتی آذربایجان، ایران را شریک تاریخی روسیه نامیده و گفته بود همکاری با این کشور رو به گسترش است و در برخی زمینه ها به سطح راهبردی رسیده. روزنامه دولتی روسیه گازیت نوشت دیدار بی سابقه رهبران سه کشور به دلیل شکل نوین خود و انتظارهایی که از آن می رود تاریخی است. اما اهمیت دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران کمتر از این دیدار سه جانبه نیست. ویکتور مدودیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است دیدار سه جانبه در باکو در چارچوب طرح گسترش اتحادیه روسیه ای صورت می گیرد و در این طرح برای ایران نقش ویژه در نظر گرفته شده.
У нас одинаковые подходы с Ираном, задачи развития региона.
ما با ایران درباره راه‌های توسعه منطقه و جهان دیدگاه‌های مشترک داریم. همپیمانی ما در سوریه بسیار موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند گام نخست در راستای اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو و تهران باشد. روابط سیاسی ما عالی است و برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی می‌کوشیم. معتقدم حرکتی جدی در منطقه در حال وقوع است. فرصت استثنایی برای تحقق آرزوی ولادیمیر پوتین و گسترش اتحادیه اوراسیایی فراهم شده. اگر بتوانیم اکنون ایران و سپس ترکیه را برای پیوستن به این اتحادیه ترغیب کنیم، مسکو به قطب منطقه تبدیل خواهد شد و ما در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد فروپاشی جهان تک قطبی خواهیم بود.
خبرگزاری های روسی می نویسند بررسی طرح‌های مشترک نفت و گاز و انرژی و همچنین اوضاع منطقه از جمله نظام حقوقی دریای خزر، مناقشات قره‌باغ و سوریه و مبارزه با تروریسم در دستور کار دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان است. رئیس جمهور روسیه عصر دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان گفت مسکو، باکو و تهران می توانند طرح‌های مشترک در خزر را بررسی کنند. همچنین بر پایه گزارش‌ها مسیر ترانزیتی موسوم به کوریدور شمال جنوب که قرار است از طریق این سه کشور هند و حوزه خلیج فارس را به شمال اروپا متصل کند از محورهای اصلی مذاکرات بود. سرگی میخیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این طرح را برای آینده سه کشور تعیین کننده می‌داند.
این مسیر حمل و نقل محرکی جدی برای توسعه اقتصادی سه کشور خواهد بود و به آنها کمک خواهد کرد اقتصاد خود را متنوع‌تر کنند و از وابستگی به نفت و گاز بکاهند. به غیر از منافع اقتصادی، کریدور شمال جنوب باعث بهبود روابط سیاسی خواهد شد و سه کشور را به همکاری‌های فعال‌تر سوق خواهد داد و همچنین وابستگی آنها به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد.
دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان در باکو قرار است با صدور بیانیه پایان یابد. ریا نوستی بر پایه پیشنویس این بیانیه که در اختیار این خبرگزاری روسی قرار گرفته گزارش داد. سه کشور مصمم به توسعه روابط در حمل و نقل و انرژی از جمله همکاری برای ثبات بازار گاز هستند و برای اجرای طرح ایجاد کوریدور شمال جنوب تمام گام‌های لازم را برخواهند داشت. همچنین روسیه، آذربایجان و ایران علاقمند به گسترش مناسبات اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری هستند. بر اساس گزارش ریا نوستی در این بیانیه آمده که رهبران سه کشور بر اهمیت تعیین هرچه سریع‌تر نظام حقوقی دریای خزر تأکید کردند و از کشورهای جهان خواستند در مقابل تروریسم متحد شوند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید. هفته گذشته دانشگاه شهر ویان میزبان کنفرانس 2 سالانه مطالعات ایران بود که چند اندیشمند، استاد دانشگاه و علاقمند در مورد تاریخ و فرهنگ و سیاست ایران تبادل نظر کردند. توی یکی از این نشست‌ها در این کنفرانس، تحقیق به عنوان جمهوری اسلامی ایران و روند اشاعه اسلام شیعه در آمریکای لاتین ارائه شد. این محقق سرجیو مویا از دانشگاه کاستاریکا بود که هانا کاویانی که در اونجا حضور داشته از رادیو فردا با او گفتگو کرده.
I think we have to distinguish two moments. One
ما باید این حضور را به دو دوره تقسیم کنیم. یکی اقدامات ایران پس از انقلاب سال 1357 است که دولت جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با برخی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین توسعه داد. در همین راستا اوائل دهه 80 میلادی سفارت ایران در برزیل، آرژانتین یا مکزیک گشوده شد. در این مقطع همچنین تلاش برای تبلیغ اسلام شیعه آغاز شد. مثلا بین سالهای 1982 و 1984 ایران برای ساخت دو مسجد بزرگ در آمریکای لاتین هزینه کرد. اولین آن مسجد توحید در آرژانتین بود و دیگری مسجدی در ساو پائولو. ایران در آن زمان برای نفوذ در جوامع شیعه محلی تلاش می‌کرد. از طریق سفارت‌ها ایرانی‌ها اطلاعاتی را با محتوای دینی به سایر نقاط این قاره می‌فرستادند. همچنین مهم است که به نقش توحید در بوئنوس آیرس اشاره کرد. این مسجد تبدیل به نقطه ثقل نفوذ دینی ایران در این منطقه شد. اما بعد از این مقطع دومین دوره فعالیت‌های ایران به زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید برای جلوگیری از آثار تحریمی احمدی نژاد در صدد یافتن متحدان تازه در آفریقا و آمریکای لاتین بود. او در میان رهبران سیاسی ونزوئلا، بولیوی و اکوادور متحدان قابل اتکایی پیدا کرد و این بدین معنا بود که راه تازه‌ای برای تبلیغ نفوذ دینی برای ایران پیدا شد. در این زمان بود که بسیاری مراکز فرهنگی شیعه در آمریکای لاتین تأسیس شدند. همچنین برای اتباع آمریکای لاتین کلاس‌های تعلیم دینی در قم ارائه می‌شد.
در این مقطع دوم که توضیح دادید، آیا به نظرتون این اقدامات ایران مؤثر بوده؟ از منظر ضد امپریالیستی شاید همراهانی به دست اومده، اما از نظر دینی چطور؟ مخصوصا وقتی به جوامع کاتولیک آمریکای لاتین نگاه کنیم.
اگر منظور میزان کسانی است که به اسلام گرویدند، جواب منفی است، چون پول زیادی در این زمینه هزینه شد برای آنکه مثلا علمای دینی سفر کنند. یا اگر مثلا حقوق این افراد در مراکز دینی را در نظر بگیرید، میزان گرایش به اسلام بسیار اندک بود.
آیا دلیل این موضوع مشخصه؟
شاید به دلیل اختلافات فرهنگی که وجود دارد. مثلا در مورد کاستاریکا که حدود 300 تا 400 مسلمان دارد، این تعداد بسیار کمی است و حدود 100 تن از آنها شیعه هستند که بسیاری از آنها اجدادشان آفریقایی یا خاورمیانه‌ای هستند. مثلا در طول 10 سال اخیر من تنها 2 فرد را به یاد دارم که به اسلام رو آوردند. این وضعیت در نیکاراگوئه، پاناما یا مکزیک هم وجود دارد. البته در مورد آرژانتین و برزیل وضعیت کمی متفاوت است، چون جامعه مسلمانان بزرگتری وجود دارد. گروهی از مسلمانان در اوائل قرن 20 یا دهه 60 میلادی یا دهه 80 در دوران جنگ داخلی لبنان به آمریکای لاتین آمدند. اینها پدرانی از لبنان یا سوریه دارند و خب این وضعیتی متفاوت از کسانی است که اصالت آمریکای لاتین دارند.
امروز در اروپا چالش‌های زیادی در زمینه این سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی وجود داره. از سوی مراکز اسلامی سنی بسیاری وجود داره که برخی از اونها نیز به دلیل اشاعه تفکر افراطی تعطیل شدن. در مورد مراکز شیعه هم مسائلی مطرح شده و برخی همین رو در ارتباط با رقابت ایران و عربستان سعودی ارزیابی می‌کنن. وضعیت در آمریکای لاتین چطوره؟ ایرانیانز اند ساودیز
دو نات کانسیدر لاتین امریکا. بله، اما ایرانی‌ها و سعودی‌ها آمریکای لاتین را هدف مهمی برای تلاش‌های تبلیغی نمی‌بینند. آنها بر نقاط دیگری از دنیا تمرکز کردند. اما نوعی رقابت در منطقه آمریکای لاتین بین وهابی‌گری سعودی و شیعه‌گری دیده می‌شود.
کدوم گروه در این رقابت دست بالا رو داره؟
سعودی‌ها، چرا که کشورهای منطقه خلیج فارس مانند عربستان سعودی امارات متحده عربی و تا حدی کویت رابطه دیپلماتیک خوبی با دولت‌ها بنا نهادند و پس از سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی ساخت مساجد آغاز می‌شود و این همان کاری است که عربستان در آرژانتین، کولومبیا و برزیل انجام می‌دهد و البته میزان گرایش به اسلام همانند مورد شیعیان بسیار کم است.
سرجیو مویو بود از دانشگاه کوستاریکا. هانا کاویانی از رادیو فردا با او گفتگو می کرد.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
همکار ورزشی ما فریبرز غریب در استودیو است و بریم سراغ آخرین خبرهای مربوط به المپیک 2016 در برزیل. آقای غریب، اول یه نگاهی بکنیم ببینیم کاروان ایران تا پایان روز سوم دستش از مدال‌ها کوتاه موند. برامون بگید که کدام ورزشکارا در چه رشته‌هایی بودن که نتونستن مدال بگیرن؟
تا حالا ما تو تیراندازی تفنگ بادی 10 متر زنان و مردان رو داشتیم که زنان الهی احمدی و نجمه خدمتی بودند و آقای پوریا نوروزیان رو داشتیم که موفق عمل نکردند. تنیس روی میز زنان و مردان رو داشتیم، نوشاد و نیما عالمیان، دوتا برادر که به هر حال نفرات اول ایران هستند، و خانم ندا شهسواری رو داشتیم که اونها هم موفق عمل نکردند. دوچرخه سواری استقامت جاده رو داشتیم که قادر میزبانی، آروین گودرزی و میرسمد پورسیدی که اصلا نتونستن به خط پایان برسن. قایقرانی روینگ تک نفره رو داشتیم، خانم مهسا جاور که تونست از دور مقدماتی بیاد به شانس مجدد اما اونجا هم نتونست خوب عمل بکنه. تپانچه بادی 10 متر داشتیم، گلنوش سبقت اللهی و بوکس احسان روزبهانی. به هر حال این رشته هایی بودن که کاروان ایران تا امروز خوب عمل نکرده بود.
اینها رشته‌های فردی هستند و بیشتر خود افراد هستند که باید بدرخشند و برای مدال تلاش کنند. ارتباطی با تیم نداره و به هر حال المپیک هم موضوع و شرایطی هست که برای یک ورزشکار مهمترین اتفاق زندگیش میتونه باشه. چرا ما تا این لحظه با چنین شرایطی روبرو بودیم؟
ورزش الان در کشورهای آسیایی که رقیب ایران هستند، من اینجوری مثال بزنم، مثل کره جنوبی و ژاپن که واقعا تو این عرصه سرمایه گذاری کردن. کره جنوبی الان تو خیلی از رشته هایی رو که ما مدعی نیستیم، مثل همین قایقرانی، شنا، پینگ پونگ، کره جنوبی، ژاپن و چینیا سرمایه گذاری کردند. اینها نگاهشون به ورزش فرق میکنه. کسانی که تصمیم میگیرن، سیاستمدارها و سیاستگذاری در مورد ورزش، سرمایه گذاری، اهمیت دادن، برنامه ریزی، اینا همه دست به دست هم میده. یه هفته حتی قبل از المپیک، شروع المپیک، ما مشکل لباس رو داشتیم، واقعا یه مشکل پیش پا افتاده که اینها دقیقه 90 به فکر بودن که یه طراح لباس بیارن، لباس المپیک رو اینجوری طراحی بکنه و بعد ورزشکارا همه ناراضی بودن، دقیقه 90 لباس عوض کردن. یا مربی تیراندازی، همین تیراندازی که الان بحثش میکنیم، که از مربیای خارجی اهل جمهوری چک اعتراض کرده بود چند ماه پیش، چرا حقوق منو کامل ندادید؟ بعد اینها 10 میلیون تومان به این المپیکی‌ها پاداش دادن یه هفته قبل از این که بیان. خب این دردی رو دوا نمی‌کنه. کشورهایی که اسم بردم، همین کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، اینها سرمایه گذاری بسیاری کردن چون میدونن از المپیک، وقتی ورزشکار میره تو المپیک میخواد پرچم کشورشو بالا ببره، یه شور و شوق و نشاطی به مردم اون کشورشون میده و این رو نمیتونن با میلیون ها دلار عوض بکنن.
آقای غریب، نگاه کنیم به روز سه‌شنبه، جدول رو ببینیم و اینکه ایران چه تیم ها یا چه افرادی رو داره برای اینکه در روز چهارم در المپیک ریو حضور داشته باشن.
بله، امروز سه‌شنبه خانم اسدی، ما خانم گلنوش سبقت اللهی رو داریم در تپانچه 25 متر که رقابتاشو باید شروع بکنه. زهرا نعمتی رو داریم که به هر حال خیلی از خبرنگارها و اهالی رسانه تو این مدتی که کاروان ایران رفته در ریو دنبال خانم نعمتی بودن، چون یک وجهه و یک چهره جذابی هست برای اونها. یک خانم معلول ایرانی روی صندلی چرخدار، پرچمدار کاروان ایران بوده و هم سهمیه المپیک و پارا المپیک رو گرفته. خانم نعمتی در رشته کمان ریکرو میره به میدان و با یه حریف روسی مسابقه داره. در جودو مردان هم برنامه داریم، سعید ملایی در وزن منهای 81 کیلوگرم که او هم باید با حریفی از روسیه به روی تاتامی بره. و بالاخره میرسیم به شنا که جوانترین شرکت کننده ایران، جوانترین ورزشکار ایران در کاروان المپیک این کشور، آریا نسیمی شاد که در 200 متر قورباغه با سایر رقیبا به آب میزنه.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا با ما بود. آخرین خبرهای المپیک رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. و در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا هم شما میتونید همراه بشید با مهداد قاسمفر در برنامه هفتگی او، نمای دور نمای نزدیک، در مورد ادبیات بشنوید. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید و بیدار بودید و ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
حالا کی بنفشه میکاری سومین رمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کاناداست که چاپ اول و دوم اون رو نشر ققنوس در تهران منتشر کرد و مورد استقبال خوانندگان ادبیات داستانی قرار گرفت. محور این رمان که نثری مستحکم و روایتی خواندنی داره، یک سال از زندگی زنی است به نام فروردین از طبقه متوسط شهری ایران. زنی که پس از سالها دست و پا زدن در تناقض‌ها و باید و نبایدهایی که جامعه و سنت و خانواده و پدر و معشوق و همسر بر گرد او تنیدند، در یک روز بارانی بهاری تصمیم نهاییش رو می‌گیره. درباره این رمان با نویسنده که مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیک گفتگو کردم که بخشی از اون رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم و همراهیتون با برنامه مرور کتاب این هفته رو خوش آمد میگم.
آینه را میزان کرد. تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت خواهر خاموشتری هولت بدم. خواست بگوید خفه شو. ترسید کار بیخ پیدا کند. با اخم سر تکان داد که نه. راننده نخودی خندید و گاز داد و دور شد. اینکه احتیاط کرده بود یا ترسیده بود معلوم نبود. به شک افتاد نکند هیچ وقت از پس هیچ کس بر نیاید. بلند گفت خاک بر سرت. این بار هم با خودش بود که خوب صدای خودش رو می شنید، هم با آن بابایی که متلک بارش کرده بود و حالا هم آنقدر دور بود که صدایش را نمی شنید. آمد سویچ را بچرخاند، نچرخید. فرمان قفل شده بود. خواست هر طور شده بچرخاندش، نشد. فکر این یکی را دیگر نکرده بود. کجای کارش اشتباه بود؟ دوروبر را نگاه کرد. حالا اگر سر و کله بهمن پیدا می شد، همین را پیرهن عثمان نمی کرد که وقتی میگم تو راننده نمیشی، هی بگو چرا؟ یا بلکه هم چون خلقش دست برغزا خوش بود، حرف صد بار گفتهش رو تکرار میکرد که اگه تو همه چیز انقدر نابلدی، عوضش شعر خوب میکرد که جدیش بگیری. اینجور تعریفش معلوم بود که بیشتر از آنجور تکذیبش نیش میزد. یک باره حس کرد که گوشهایش داغ شده است. این دغدغه بهمن این را میگوید و بهمن این را نمیگوید دست از سرش بر نمیداشت.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان حالا کی بنفشه میکاری که با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدید خانم مولوی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اگر بخوام خیلی خلاصه یا در چند کلمه کل رمان شما رو فشرده بکنم، شاید به این واژه ها برسم: کشمکش، تقلا و درگیری درونی یک انسان. چقدر این نزدیک به کلیت رمان شما؟
بله، گمان میکنم که به هر حال روشنه که این رمان یک رمان شخصیت مداره، یعنی این که تکیهش روی به اصطلاح شخصیت تا این که تکیهش روی پیش آمد یا ماجرا باشه. بنابراین گفته شما گمان میکنم که درست باشه که
کشمکش درونی یک فرد رو نشون میده.
فروردین نام شخصیت اصلی رمان شماست، زنی که شما در رمانتون مراحل تطور و تحول شخصیت و جهان و دنیای او رو روایت کردید. از زنی که یا انسانی که وابسته است، متکیه و با حس مداومی از یک جور احساس حقارت یا تنها ماندگی، تا زنی که سعی میکنه دنیاش رو تغییر بده، به استقلال شخصی و فردی و ذهنیش اصالت میده و تو همین مسیر هم بر خیلی از ترساش شاید غلبه میکنه یا تلاش میکنه غلبه بکنه و حتی از زندگی زناشویی 20 سالش میگذره. آیا میتونیم فروردین رو زن نمونه‌ای یا شمایلی از زنانی بدونیم که در ایران معاصر زندگی میکنن، یا این فقط داستان یک فرده؟
قاعده همون چی که به ادبیات میاد داستان فقط یک فرد در جهان نمیتونه باشه. این به هر حال نمونه‌ای یا نماینده‌ای از گروهی از زنهاست در هر جای دنیا. همونطور که شما گفتیم بحث سر ترسه، یعنی یکی از درمایه‌های اصلی این کار ترسه. حالا این ترس ها بخشش رو جامعه به آدم میده، بخشش رو خود آدم ها به خودشون میدن و البته که این قهرمان داستان، آدم داستان، یک زنیه در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخصی و من گمانم اینه که بسیاری از زنها به ویژه در چارچوب جامعه ایرانی میتونن یکی انگاری داشته باشن با فروردین. دلیلش هم که روشنه، به هر حال موقعیت زنها و اینکه چگونه یک آدمی که میتونه بالقوه توانا باشه مثل هر کس دیگه ای، چگونه این میرسه به جایی که آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده و برای اینکه بیرون بیاره از چنبره اون ترس و برسه به جایگاه یک انسان با تمام اختیارهایی که داره، خب باید تقلای زیادی بکنه.
داستان شما یا جهانی که شما در حالا کی بنفشه میکاری تصویر کردید، مثل سایر داستانهای شما، چه داستانهای کوتاهتون و چه بلند، فضایی است که در تهران میگذره و در یک طبقه متوسط مشخصی. آیا این دلیلش بیشتر این است که شما این جهان شهری یا این طبقه از مردم رو بیشتر میشناسید، بنابراین اونها رو روایت میکنید؟ علتش دقیقا چی است؟
گمان میکنم در مورد هر نویسنده همینطور. حالا بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه، یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها. ببینید من تهرانیم، یعنی تهرانی نه به معنی اینکه فقط متولد تهران هستم، من چند پشتم تهرانی، یعنی میرسه به جایی که به اصطلاح تهران ده بوده، از یه خانواده متوسطم هستم. مسائل مربوط به این طبقه و مسائل مربوط به این شهر بیشتر در زندگی من سهم یا رنگ داشتن و تأثیر بیشتری روی من داشتن. در نهایت همون حرف شما میتونه باشه که خب اینا رو بیشتر میشناسم و اینها سهم بیشتری دارن.
بله، اینو از این بابت میپرسم که نزدیک به دو دهه هست که شما در یک جهان کاملا متفاوتی زندگی میکنید، در غرب، در کانادا زندگی میکنید، اما شخصیت های شما همچنان از ما قبل این دوره وارد داستان‌های شما میشن، از جمله همین حالا کی بنفشه میکاری که کاملا یک رمان شهری و تهرانی است و کاملا متعلق به طبقه متوسط نسبتا بالاست. اتفاق افتادن روایت‌های شما در جهانی که متعلق به 20 سال پیش از حال حاضر هست، یعنی پیش از دوران مهاجرت شما هست و امتداد نیافتنش به دوران بعد از مهاجرت شما در کانادا، در تورنتو، در واشنگتن و غیره، این چه فرایندی است برای نویسنده که در اونجا میمونه و در اونجا رخ میده؟ یعنی از دنیای امروزی که شما درش هستید کمتر ما میبینیم. علاقه شما هست یا دراماتیک نیست اساساً زندگی که در این دو دهه بین آدم‌های دیگری دارید تجربه می‌کنید؟
من فکر می‌کنم دو گونه پاسخ میتونم به این پرسش شما بدم. یکی این که ببینید من 40 سال رو در تهران گذروندم و در این طرف 18-19 سالی، بنابراین از نظر زمانی و کمیت هم اگر بگیرید اون طرف بیشتره و نوشتن هم یک چیزیه که به هر حال آدم استرام رسوب ها رو بیشتر بهش میپردازه. این رو هم باید بگم که بخش کوچکتر زندگی کاری من که در بیرون از ایران گذشته، طبیعتا یه مقدار کار هم دارم که به جای دیگر، مکان دیگر و زمان دیگر هست. اینطور نیست که من فقط در این حدود 20 سالی که بیرون هستم فقط راجع به ایران نوشتم. اما فراتر از این حرفا، یکی این که دهه هایی که توی کاری که در مورد ایران هست، چه در دو پرده فصل، چه در خانه ابروباد، چه در این بنفشه که این سه تا رمان منه که این بنفشه آخری هست. دهه هایی مطرح هستند، دهه هایی از تاریخ ایران معاصر هستند که خیلی مهمن. حالا نه فقط برای خود من، فکر میکنم برای هر ایرانی مهم هستند. اگر که همینطوری بخوام انتخاب بکنم، مسائل ایران برای من خیلی مهمتره تا مسائل اینجا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری، منتشر شده در نشر ققنوس در تهران بود. نسخه کامل رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.